به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز، من سید حسین عباس‌منش هستم و امروز خیلی خوشحالم که میخوام در مورد یک دعای زیبا صحبت کنم. امروز روز عید قدیر هست و این مناسبت باعث شد که یک فایلی رو که مدتها دلم میخواست آماده کنم. امروز میخوام در مورد دعای کمیل حضرت علی علیه السلام صحبت کنم. در مورد شخصیت حضرت علی علیه السلام صحبت خیلی خیلی زیاد شده، خیلی خیلی در واقع ما میدونیم چقدر این شخصیت عظیم و بزرگ و برجسته‌ایه، اما من فکر میکنم که اگر ما ترجمه فارسی دعای کمیل رو درک کنیم و بفهمیم، درک خیلی خیلی عمیق‌تری نسبت به باورهای حضرت علی علیه السلام، نسبت به ایمان حضرت علی علیه السلام و مهمتر از همه نسبت به دیدگاه توحیدی علی علیه السلام خواهیم داشت. شاید تو این همه مطالعات که من کردم این دعا توحیدی ترین دعا در واقع بعد از کلام خدا باشه که تا حالا مکتوب شده و نوشته شده و در دسترس هست، یعنی توحیدی ترین دعایی که بعد از کلام الله نوشته شده و میشه ازش استفاده کرد. و هر بار من این دعا رو میخونم ناخودآگاه عشق از چشمانم سرازیری میشه. اصلا عظمت در واقع نگاه علی علیه السلام به خداوند رو آدم وقتی میبینه، وقتی مطالعه میکنه، میفهمه که چقدر تونسته بزرگ فکر کنه، چقدر خوب خدا رو درک کرده، چقدر این انسان یگانه پرست بوده. من اصلا قصد ندارم در مورد مسائل مذهبی صحبت کنم، اصلا نگاه من به دین نگاه متفاوتیه. از حضرت علی علیه السلام به عنوان امام اول شیعیان نمیخوام یاد کنم، یا به عنوان خلیفه چهارم اهل تصنن نمیخوام اصلا وارد این بحثا بشم، بگم که آقا این درسته اون درسته. میخوام به عنوان یک شخصیت متفاوت ازش یاد کنم، به عنوان یک شخصیتی که خیلی 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 خوب خدا رو درک کرده، خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه برای درک بهتر پروردگارمون. و خواهش میکنم که در واقع دوستانی که این فایل نگاه میکنن، چه دوستان اهل تسنن چه دوستان شیعه ما، بیشتر از اینکه بخوان در واقع نگاه‌های در واقع فرقه‌ای به حضرت علی علیه السلام داشته باشن، به شخصیت علی علیه السلام فکر کنن که چقدر این انسان بزرگ بود. این بحث‌های فرقه‌ای رو، این داستان‌هایی که متأسفانه تو جامعه ما به شدت باعث شده اسلام تضعیف بشه، باعث شده خودمون تضعیف کنیم، خودمون رو کنار بذاریم و نگاه عمیق‌تری داشته باشیم. و من سعی می‌کنم که تو این برنامه این دعا رو با دقت بیشتری با همدیگه مرورش کنیم و ببینیم چقدر این دعا تحسین برانگیزه، چقدر این نگاه تحسین برانگیزیه. با هم دعا رو شروع میکنیم. خداوندا، همانو از تو درخواست میکنم به مهربانیت که همه چیز را فرا گرفته و به نیرویت که بدان همه موجودات را مقهور ساخته ای و هر موجودی در برابر آن خار و خاکسار گشته، و به جبروتت که بدان بر همه چیز چیره شده ای و به ارجمندیت که هیچ موجودی در برابر آن نایستد، و به بزرگیت که همه موجودات را پر کرده است، و به فرمان رواییت که بر فراز همه چیز قرار دارد، و به ذاتت که پس از نیستی همه موجودات پاینده است، و به نامهایت که همه کرانه هستی را پر کرده است، و به داناییت که همه موجودات را فرا گرفته، و به روشنایی ذاتت که همه موجودات از او روشنایی یافتند. چقدر زیبا علی علیه السلام خداوند رو توصیف میکنه، چقدر قشنگ این نیرویی که جهان هستی رو خلق کرده و داره مدیریت میکنه رو تعریف میکنه. یک نگاه متفاوت نسبت به خداوند، نسبت به الله، نسبت به رب و نسبت به ربوبیت، نگاه توحیدی، نگاه علی در این دعا نگاهیه که ابراهیم به خداوند داره، نگاهیه که تمام هستی، تمام قدرت، تمام حکمت، تمام علم در دستان یک نیروه، در دستان الله و در دستان خداونده. از اینجا دعای خودش رو شروع میکنه و چقدر زیباست و چقدر زیباست. با هم ادامه میدیم. ای روشنایی، ای بسیار پاک، ای ابتدای هر آغاز و ای سرانجام هر پایان. حضرت علی علیه السلام میخواد صحبت کنه، میخواد از خداوند کمک بخواد که هدایتش کنه. حضرت علی علیه السلام خودش خوب آگاهه که اون یک انسانه، یک انسانی که رفتارهای انسانگونه داره و از خدای خودش میخواد همونجوری که ابراهیم خواست که اون رو هدایت کنه، به اون کمک کنه تا راه راست رو پیدا کنه. خودش رو در مقابل پروردگارش عاجز میدونه و از خدا میخواد که هدایتش کنه، همونجوری که ابراهیم وقتی که خدا رو میخواست پیدا کنه اول به آسمان نگاه کرد، اول خورشید رو به عنوان ربش انتخاب کرد و بعد که افول کرد گفت نه این رب من نیست، من افول کنندگان رو دوست ندارم، و بعد ماه و بعد ستارگان رو، و بعد از خود خدا خواست که هدایتش کنه و خودش رو نشون بده و درک عمیق‌تری از ربش بهش نشون بده. در این قسمت هم حضرت علی علیه السلام درخواست میکنه از خداوند که کمکش کنه، که پاکش کنه، که هدایتش کنه. و چقدر اینها پندآموزه برای ما، چقدر این حرفا مهمه، چقدر این نگاه قشنگه که علی این طور داره با خدای خودش صحبت میکنه. امیدوارم که ازش استفاده کنیم، امیدوارم که ازش درس بگیریم. فریاد زدنی که من مسلمونم، من شیعم، من سنیم، من نمیدونم به خدا اعتقاد دارم، فایده ای نداره. در عمل باید نشون بدیم. فریاد زدن این که من طرفدار علی هستم، امام اول من علیه، خلیفه چهارم من علیه، فایده نداره. باید ببینیم که چقدر داریم مثل اون عمل میکنیم. این داره در واقع تفاوت رو بین ما و دیگران ایجاد میکنه. نه فریاد زدن و نه داد و بیداد کردن و نه تبل تو خالی بودن. خداوندا بیامرز آن گناهانم که پرده پاک دامنی ها درد. خداوندا بیامرز آن گناهانم که عذاب و کیفر فرو دارد. خداوندا بیامرز آن گناهانم که نعمتها را دگرگون سازد. خداوندا بیامرز آن گناهانم که اجابت دعا باز دارد. خداوندا بیامرز آن گناهانم که بلا فرو بارد. خداوندا بیامرز آن گناهانم که امید را قطع می کند. خداوندا بیامرز هر گناهی که کردم و هر خطایی که از من سر زده است. چقدر زیباست، چقدر زیباست که علی علیه السلام درخواست میکنه خداوند بیامرزتش. چقدر قشنگ انتخاب میکنه کلمات رو، گناهانی که امید رو قطع میکنه. وقتی انسان در مسیر خطا حرکت میکنه دیگه امیدی به خداوند نداره، در مداری قرار میگیره که به خداوند دیگه امید نداره چون خدا رو باور نداره. خداوند بیامرز آن گناهانی که نعمتها رو دگرگون میکنه. چقدر این مفاهیم ارزشمنده. بیامرز گناهانی رو که من رو از راه درست باز می‌داره. بیامرز آن گناهانی که پاکدامنی رو از من می‌گیره. وقتی انسان در مسیر غلط و در مسیر اشتباه قرار می‌گیره دیگه بدیهی میشه براش اشتباه، دیگه اون حیا رو از دست میده، اون شرم رو از دست میده. بیامرز آن گناهانی را که پرده پاک دامنی ها درد. این نگاه، نگاه قشنگه. وقتی شما در مسیر، در مدار غلط قرار میگیرید، در مدار اشتباه قرار میگیرید، در اون مدار اشتباه فقط چیزای اشتباه وجود داره. وقتی که انسان افکار نامناسب داره، باورهای نامناسب داره، افکار بیمارگونه داره، در مسیر، در مداری قرار میگیره که اتفاقات نامناسب براش به وجود میاد. شرم و حیاشو از دست میده، نعمتها دگرگون شده است در اون مدار. و از خداوند و علی علیه السلام از خداوند طلب میکنه که بیامرزه این گناهانی که این اتفاقات به وجود میاره، و باور داره که خداوند آمرزنده است و باور داره که خداوند بخشنده است و قبول داره که خداوند خیلی خیلی بزرگه، که در ادامه دعا در مورد این موضوع صحبت میکنه بیشتر. خداوندا همانا من با یاد تو به تو نزدیکی جویم و به وسیله تو از درگاهت شفاعت خواهم و به حق بخشندگیت از تو درخواست میکنم که مرا به خودت نزدیک کنی و سپاست را بر من ارزانی داری و یاد خود را در دلم افکنی. چقدر این نگاه قشنگه. خواهش میکنم این قسمت رو با دقت و تأمل بیشتری مطالعه کنید. علی علیه السلام از خدا میخواد که شفاعتشو بکنه، از خدا میخواد که به خودش نزدیک ترش کنه. ما راه رو گم کردیم که از غیر خدا میخوایم که شفاعت ما رو بکنه. ما راه رو گم کردیم. اگر ما پیرو علی هستیم، اگر ما اعتقاد داریم حضرت علی علیه السلام بهتر از هر کس دیگه ای قرآن رو درک کرده و فهمیده، ازش تبعیت کنیم. حضرت علیه السلام پیامبر اکرم رو داشت، اما در هیچ قسمتی از دعا از پیامبر نخواسته که بهش کمک کنه یا شفاعتشو کنه یا کمک کنه که نزدیکتر به خداوند بشه. حضرت علیه السلام در زمانی زندگی میکرد که پیامبر زنده بود. نزد پیامبر بزرگ شد حضرت علیه السلام، دختر پیامبر رو گرفت. شاید از هر کس دیگه به پیامبر نزدیکتر بود و پیامبر شخصی بود که مستقیماً از خداوند پیام رو دریافت میکرد، ارتباط مستقیم با جبرئیل داشت. اما حضرت علی علیه السلام در هیچ قسمتی، نه در نهج البلاغه و نه در دعای کمیل، هرگز از پیامبر نخواسته که شفاعت کنه. چرا ما داریم این کارو میکنیم؟ بارها و بارها خداوند در قرآن میگه هیچ کسی نیست که بتونه شفاعت شما رو بکنه غیر از خداوند. و چقدر علی علیه السلام این موضوع رو خوب درک کرده. از خود خدا میخواد که کمکش کنه، از خود خدا میخواد که شفاعتش کنه. امیدوارم که این موضوع رو درک کنیم. اگر مقام علی به این حد رسیده، اگر تا به این حد این مرد در جهان اعتبار کسب کرده، به خاطر این دیدگاه توحیدیشه، به خاطر این تفکرشه، به خاطر این نگاهشه، به خاطر یگانه پرستیشه، به خاطر درک قشنگی که از خداوند داشته. خداوندا همانا از تو درخواست میکنم، همانند درخواست فروتنی خار و خاکسار، که کار را بر من آسان گیری و به من رحم آوری و مرا بدان چه بر من قسمت کرده ای خوشنود و قانع گردانی و در همه حال فروتنم نمایی. مراقب حضرت علیه السلام، مراقب غرورش هست، مراقب خودپرستی هست، از خدا کمک میخواد که همیشه یاد خودشو در دل علی زنده نگه داره و در هر شرایطی فروتن و متواضع نگرش داره. یاد بگیریم خداوند رو کمک کن که همیشه یادتو در دل ما باشه، کمک کن که متواضع باشیم. به قول قرآن، هرگز با غرور بر روی زمین راه مرو. خدای کمک کن که بدونیم هر آنچه که داریم از آن توست، هر آنچه داریم مال توه، تمام هستی و نیستی ما مال توه و تو به ما دادی و این حق رو داری که از ما بگیریش، و تمام چیزایی که ما داریم از بین رفتنیه غیر از روح ما. تمام آنچه که ما در زندگی مادیمون جمع کردیم، تمام آنچه که در این جهان مادی هست، همش از طرف توه و همش از بین رفتنیه. خدای کمک کن که بفهمیمت و متواضع باشیم. خداوندا از تو درخواست میکنم، همانند درخواست کسی که سخت تویدست شده و خواستش را به گاه هجوم دشواری ها نزد تو آورده است و میل و رغبتش بدان چه نزد توست فزونی یافته است. چقدر زیباست، چقدر زیباست، چه مثال قشنگی میزنه. درخواستشو مثل کسی که تهیدست شده، فقیر شده. به قول قرآن، این اشاره به قرآن، انتم الفقراء الالله، همه شما به الله فقیر هستید. من در دوره روانشناسی ثروتم گفتم حضرت علیه السلام که ثروتمندترین مردان عرب بود، اون هرگز فقیر نبود. هیچ کنوم از ائمه ما فقیر نبودن، فقیر به مال نبودن، فقیر به مادیات نبودن، اونا همه چی رو داشتند، اما قانع بودن، قناعت میکردند، بسیار ثروتمند بودن. نخلستان های حضرت علیه السلام هنوز هم معروفه، اما قانع بود، اما فقیر به خدا بود. ما هممون به خداوند فقیریم. ما لحظه ای اگر در رحمت خداوند بسته بشه نابود میشیم، همه جهان هستی نابود میشه. ما محتاج خداوندیم و باید اینو درک کنیم. ما باید احساس عجزمون رو نسبت به خداوند درک کنیم. هر چقدر که احساس عجز بیشتری داشته باشیم، خداوند به ما مقام و مرتبه بالاتری میده. هر چقدر در مقابل خداوند عاجزتر باشیم، در جهان اعتبار بیشتری داریم، مقام بالاتری داریم، منزلت بالاتری داریم. هر چقدر در مقابل خداوند سرکش باشیم، در جهان خفیفتر و پستریم. این ثابت میکنه، شخصیت علی علیه السلام ثابت میکنه که چقدر این انسان الان برتره، به خاطر اینکه در مقابل پروردگارش خاضع، به خاطر اینکه خاشعه، به خاطر اینکه فروتنه، به خاطر اینکه عاجز در مقابل پروردگارش. و اینو درک میکنه. خداوندا، حکومت تو بزرگ و جایگاهت والاست و تدبیر تو نهان و فرمانت عیان است و قدرت تو چیره و تواناییت نافذ و کاراست و گریز از فرمان روای تو ناشدنی است. خداوندا، برای گناهانم آمرزنده‌ای و برای زشتی‌هایم پوشاننده‌ای و برای کردار زشتم کسی نیابم که آن را به کردار نیک گرداند مگر تو که معبودی جز تو نیست، پاک و منزهی تو و به ستایشت مشغولم. خدایا، همه ما همین ویژگی رو داریم، غیر از تو کسی نیست که آبروی ما رو نگه داره. چقدر شده دوستان به این دقت کنید، چقدر شده ما خطاهایی کردیم که حقمون بوده که آبرون بره اما خدا آبروی ما رو حفظ کرده. چقدر شده ما اشتباه کردیم که حقمون بوده که به خاطر اشتباهمون بلا سرمون بیاد ولی خداوند به ما رحم کرده. خیلی جاها بوده که حقمون بوده که جواب بگیریم اما جواب نگرفتیم. این لطف پروردگار رو نشون میده. من یاد یکی از سمینارام میافتم، یکی از دوستانی که در انجمن NA در واقع عضو انجمن NA بود، از معتادان گمنام، افرادی که اعتیاد داشتن ترک کردن پاک شدن، میگفت من یه جورایی با عدل خدا مشکل دارم. گفتم چرا مشکل داری؟ گفت ببین، من در تمام زندگیم پست بودم، من در تمام زندگیم عوضی بودم، من به هیچ کسی تو زندگیم رحم نکردم، از همه دزدی کردم، به زنم، به بچه‌م، به پدر و مادر خودم رحم نکردم، اما خداوند منو پاک کرد، به من راه درست رو نشون داد. من هیچ جایی در زندگیم به کسی خوبی نکردم، من فقط یه انگل بودم تو جامعه که به همه ضربه زدم، چرا خدا به من کمک کرد؟ اگر خدا عادله نباید من کمک کرد، من باید توی اون جوا میمردم، باید کرم میمد تو بدن من، باید در واقع جنازه منو، جنازه متعفن منو بعد از ماها از توی بیابونا پیدا میکردن. اما من زنده ام، من راه همو پیدا کردم و سال هاست که پاک هستم. میگفت عدل خدا ایراد داره و الا من باید تون اشتباهاتمو باید خیلی خیلی زودتر از اینا میدادم، چرا به من لطف کرد؟ به خاطر فضل خداونده. من بر خیشتن ستم کردم و سر نادانی گستاخی نمودم و دلم آرام گرفت به اینکه از قدیم مرا یاد کرده ای و نعمت خود را بر من ارزانی داشته ای. خداوندا، سرورا، بسا زشتی ها که آن را پوشاندی و بسا بلاهای گران که از من بگرداندی و بسا لغزش ها که مرا از آن نگاه داشتی و بسا ناگواری ها که از من راندی و بسا ستایش های زیبا که سزاوار آن نبودم و تو آن را بر سر زبان ها پراکنده ساختی. به این میگن احساس عجز، به این میگن احساس ناتوانی در مقابل خداوند. علی علیه السلام با اون مقامش داره به خدای خودش اینجوری صحبت میکنه. ما چجوری داریم صحبت میکنیم؟ ما چه نگاهی داریم؟ خداوندا، گرفتاریم بس بزرگ است و پریشانیم مرا از حد ثواب و اعتدال گذرانیده و کردارم دست مرا از رسیدن و رستگاری کوتاه کرده و زنجیرهای وابستگی مرا به بند کشیده و زمینگیرم کرده است و آرزوهای بلند مرا از رسیدن به سود حقیقی باز داشته و دنیا با فریبکاریهای خود مرا فریفته است و نفسم با گناهان و سهلنگاریش مرا به ورطه فریب فرو افکنده است. علی علیه السلام درخواست میکنه که هدایت بشه، درخواست میکنه که خداوند اون رو هدایت کنه به مسیرهای زیبا. نگاه علی علیه السلام نسبت به خودش و خدای خودش رو نگاه کنید، انصافا کم کسی هست که به معنای دعای کامل توجه کرده باشه. ما متاسفانه، ما فارسی زبون ها اصولا نه معنای قرآن رو خوب مطالعه میکنیم و درک میکنیم، نه معنای نهج البلاغه رو خوب مطالعه میکنیم و درک میکنیم و نه معنای دعاهایی که داریم رو از ائمه. و اون وقت اگر اینا رو به زبان فارسی بخونیم و درک کنیم، نگاه ما به خداوند تغییر میکنه، نگاه ما به انسان تغییر میکنه، نگاه ما به علی علیه السلام تغییر میکنه. خیلی قشنگتر اون رو میبینیم، خیلی بهتر درکش میکنیم، خیلی بهتر میفهمیمش. و امیدوارم که این دعا کمک کنه، این فایل کمک کنه که این اتفاق برام بیفته. از خدا میخوام که من رو هدایت کنه به راه راست، شما رو هدایت کنه به راه راست، همون شکلی که حضرت علیه السلام خواست این اتفاق براش بیفته. در ادامه دعا قشنگتر میبینیم که چقدر زیبا صحبت میکنه با پروردگار خودش، با رب خودش. سرورا از تو درخواست میکنم که به حق ارجمندیت که مبادا بدی کردارم دعایم را از اجابت تو باز دارد. پروردگارا مرا بر آنچه از نهانم آگاهی داری رسوا مساز و به واسطه کردار بد و کارهای ناروایی که نهانی از من سرزده و اصرار در گناه و نادانی و بسیاری شهوات و غفلتی که داشتم در کیفرم شتاب مدار. خداوندا به حق ارجمندیت در همه حال نسبت به من مهربان باش و در همه کارها بر من رحم آور. معبودا و پروردگارا جز تو چه کسی را دارم که از او درخواست کنم تازیان و گزندم برطرف سازد و در کارم نیک نگرد. معبودا و سرورا تو بر من فرمانی دادی ولی من در انجام آن از نفسم پیروی کردم و در این باره از فریبکاری دشمنم حذر نکردم. پس او به دلخواه خیش مرا فریفت و قضا و قدر نیز با او همراهی و همیاری کرد و در اثر آنچه بر من رفت از پاره احکام و حدودت درگذشتم و با پاره از فرمانهایت مخالفت کردم. پس در همه این احوال تو را ستایم و اینک در آنچه قضای تو بر من رفته و حکم و آزمایشت مرا بدان ملزم ساخته حجت و برهانی ندارم. خداوندا اینک در حالی به درگاهت آمدم که برخیش تقصیر و زیاده روی کردم و عذرخواه و پشیمان و شکسته و معذرتجو و آمرزشخواه و توبه‌کار و اعتراف کننده و اقرارگر بر گناهانم هستم. گریزراهی از کردم نیابم و پناهگاهی که در کار خیش بدان روی کنم ندارم جز این که پوزشم را بپذیری و مرا در عرصه رحمت خود درآوری. خداوندا پوزشم بپذیر و بر پریشانیم رحم آور و مرا از رشته سخت گناهانم برهان. پروردگارا به ناتوانی پیکرم و نازکی پوستم و باریکی استخوانم رحم کن. ای آن که به آفرینش و یاد و پرورش و احسان و قضا دادنم پرداختی، اینک مرا به همان بزرگواری و نیکی پیشین خود که بر من روا داشتی ببخش. انسان چی میتونه بگه در مقابل این همه عظمت و بزرگی، این همه عظمت و بزرگی علی علیه السلام که اینطور در مقابل خداوند زانو زده، که اینطور خودشو کوچیک کرده؟ به خدا این یه نگاه متفاوت میخواد. کسی که خودش رو از اشتباه و گناه مسئول نمیدونه، کسی که اقرار داره که انسانه و از خداوند طلب هدایت میکنه. ما باید نگاهمون رو تغییر بدیم. اگر میخوایم خداوند رو پیدا کنیم باید نگاهمون رو تغییر بدیم. باید ببینیم که علی علیه السلام چجوری داره با خدای خودش صحبت میکنه، با چه احساس عجزی، با چه نگاه قشنگی. این نگاه، نگاه متفاوتیه به خدا. هممون باید این نگاه داشته باشیم، همون باید این امید رو به پروردگارمون داشته باشیم. همون خدایی که ما رو به اینجا رسونده. ما یه طفلی بودیم که نمیتونستیم از خودمون محافظت کنیم. ما به خودمون هم ضربه میزدیم. ما انسان ضعیف و رنجوری بودیم در هنگام تولد که اگر دستمون رو نمیگرفتن خودمون صورت خودمون رو زخم میکردیم، چشم خودمون رو کور میکردیم. ما یه همچین آدمی بودیم. خدا به ما رحم کرده، به ما کمک کرده. ما الان رو پای خودمون وایسادیم. خیلی موقع گردن کلوف شدیم برای خیلیا، برای پدر و مادرمون، برای مردم. خیلی موقع فکر میکنیم اینقدر دیگه قوی شدیم و اینقدر ثروتمند شدیم و اینقدر زورمون زیاد شده و اینقدر پارتی داریم که تبرم گردن ما رو دیگه نمیزنه. این نگاه رو نگاه کنید، این دیدگاه رو ببینید چقدر متفاوته. حضرت علیه السلام که معروف بود به جنگاوری، عمر ابن عبدود اون بلا سرش آورد. علی که در جایگاه پیامبر میخوابه موقعی که میخوان پیامبر رو بکشن، تا این حد متفاوته این آدم. اما اینجا داره خودش رو اینجوری نشون میده ها. اما خیلی از ما نه، فکر میکنیم هیچ وقت اون دنیا نمیاد، فکر میکنیم تا ابد زنده ایم، فکر میکنیم تا ابد میتونیم در واقع هر کاری دلمون خواست بکنیم. مثلا خدا کیه؟ فکر میکنیم به خاطر چند درغاز پولی که داریم، به خاطر نمیدونم چهار نفر که زیر دستمونه، به خاطر که مقام و مرتبه که داریم، فکر میکنیم هر کاری میتونیم انجام بدیم. امیدوارم که درس بگیریم هممون. این که دارم میگم برای خودم ها، یعنی من اصلا جایگاهم جایگاه موعظه کننده نیست. خودم انقدر خطا و اشتباه و انقدر گناه دارم که خودم انقدر توی زندگیم اشتباه کردم و انقدر راههای اشتباه رفتم که از خدا خواستم که کمکم کنه و هدایتم کنه. یعنی اصلا در جایگاهی نیستم که بخوام موعظه کنم. خدا خودش باید به من رحم کنه. فقط دوست دارم که این فایل ها رو آماده کنم که بلکه توی این مسیر حرکتی کرده باشم، حداقل سهم خودم رو پرداخته باشم. انشالله که بپذیره. معبودا و سرورا و پروردگارا، آیا به راستی تو چنانی که مرا با آتش خود عذاب دهی و حال آن که به یگانگی تو باور دارم و دلم تو را شناخته و زبانم به یاد تو گویا شده و نهادم به دوستی تو پیوند خورده و از روی صداقت و راستی به وجود تو اعتراف کردم و مقام پروردگاری تو را فروتنانه ستودم، این گمان چه دور است؟ دقت کنید به کلمات علی علیه السلام. میگه تو میخوای منو عذاب کنی حال آن که من به یگانگی تو ایمان دارم؟ این مهمترین رکنه، این مهمترین موضوعه. ایمان به یگانگی الله، ایمان به ربوبیت و نه الوهیت، این تفاوته. من بارها گفتم توی قرآن همه افراد توی قرآن به الله اعتقاد داشتن به عنوان خالق، نه به عنوان رب، نه به عنوان قدرتمندترین فرمان روای جهان. همه به عنوان الله، به عنوان اللهی که خلق کرده اعتقاد داشتن. همین چند وقت پیش من یه فیلمی رو نگاه کردم به نام نوح، سال 2014 ساخته شده، راسل کرو بازی کرده تو این فیلم. در کل این فیلم هرگز از کلمه گاد استفاده نکرده، از کلمه خالق، کریتور استفاده کرده. خالق، هرگز از کلمه گاد یا سینیور یا باس استفاده نمیکنه، از کلمه خالق استفاده میکنه. همه قبول داشتن که خداوند خالقه، همه قبول داشتن که الله خالقه، اما کسی قبول نداشت که اللهی که خالقه ربم هست، پروردگارم هست، قدرتمندم هست، تنها قدرت حاکم بر جهان هستیه. فرعون به موسی گفت من الله رو قبول دارم، اما رب تو منم، تو باید قبول کنی که من رب تو هم، ربوبیت از آن منه. حضرت علیه السلام میگه که چطور میخوای منو عذاب کنی اگر من به یگانگی تو، به ربوبیت تو اعتقاد دارم؟ چون این مهمترین فاکتوره. چون کسی که این فاکتور داشته باشه عذاب نمیشود. کسی که خدا رو به عنوان قدرت ببینه، نه کسی که خدا رو به عنوان خالق ببینه، همه خدا رو به عنوان خالق قبول دارن. شاید در عصر جدید باشه که بعضیا بی خدا هستن، ولی در گذشته همه خدا رو به عنوان خالق قبول داشتن، اما از همه حساب می‌بردن، از همه می‌ترسیدن. جلوی یک رئیس بانک تا کمر دولا می‌شدن. از پادشاهان می‌ترسیدن، حساب می‌بردن. به خاطر اینکه خدا رو به عنوان رب قبول نداشتن. به اون که قدرت رو از لحاظ ذهنی قدرت رو بقیه داده بودن، نه به خداوند. و این تفاوت علی و بقیه است. و اگر میخوایم جایگاهی پیش خداوند داشته باشیم، یادمون باشه تنها قدرت حاکم بر جهان هستی اللهه. هیچ کس دیگه ای مطلقاً قدرت نداره تو زندگی تو، هیچ کس دیگه ای هرگز این قدرت رو نداره. و اگر ربوبیت خداوند رو باور کنیم، تمام جهان در دستان توست. این نکته کلیدی این آیه است، این دعاست. و در تمام قرآن، در تک تک آیه های قرآن این موضوع فریاد زده شده، لا اله الا هو، معبودی جز او نیست. الحمدلله رب العالمین، سپاس اللهی را که رب فرمان روای جهانیان و عالمینه، تمام عالم ها. این چیزی که ما باید باورش کنیم، این خدایی که باید پذیرفته بشه، نه فقط یک خدای خالق، نه فقط یک خدای مهربان، بلکه یک خدای قدرتمند که فقط یک قدرت و یک نیرو در جهان وجود داره و اون از آن اللهه. اللهی که قدرت خلق کردن داره و قدرت اراده کردن جهان هستی رو داره، قدرت زنده کردن و قدرت مرگ رو داره. این خدایی که باید باورش کرد، این چیزی که باید یادش بگیریم. نگران کسی نباش، از تهدید کسی نترس، جلوی کسی دولا نشو، به پای کسی نیفت به خاطر چند درغاز پول، به کسی التماس نکن، قدرت رو در دستان کسی دیگه قرار نده. اگر میخوای به بهشت بری، اگر میخوای تو این دنیا و اون دنیا عزت داشته باشی، همینطور که علی علیه السلام بود، تو بزرگتر از آنی که دست پروردت را به تباهی کشی یا آن را که پناه داده ای آواره سازی و یا کسی را که خود سرپرستی کرده ای و به دو مهر ورزیده ای به گرفتاری و بلا و گزارش کنی. معبودا و سرورا و صاحبا، ای کاش می دانستم که آیا چنین است که آتش را بر رخسارهایی چیره می سازی که در برابر بزرگی تو به سجده در آمدند؟ و آیا چنین است که آتش را بر زبانهایی چیره می کنی که صادقانه زبان به یکتایی تو گشودند، ستایشگرانه سپاس تو گفتند؟ و آیا چنین است که آتش را بر دلهایی قاهر می سازی که از روی یقین به خداوندی تو اعتراف کردند؟ و آیا آتش را بر نهادهایی چیره می کنی که درباره تو به قدری دانایی به دست آوردند که در پیشگاهت خار و خاکسار شدند؟ و آیا آتش را بر اعضایی چیره می سازی که فرمان بردارانه ره به سوی پرستشگاه‌هایت پیمودند و با اعتراف به گناهان خود از تو درخواست آمرزش دارند؟ چنین گمانی به تو نداریم و با وجود فضل تو چنین خبری از تو نیافتیم ای بزرگوار. چقدر زیبا در مورد یکتایی خداوند صحبت میکنه، چقدر زیبا. آیا کسانی رو عذاب میدی که به یکتایی تو ایمان دارند؟ به یگانگی تو ایمان دارند؟ در این قسمت میگه آیا کسانی رو عذاب میدی که اینقدر علم به دست آوردن که در مقابلت خار و خاکسان شدن؟ ما توی سوره آل عمران آیه 7 یک کلمه داریم به نام راسخون فی العلم. خداوند میفرماید که این کتاب بر دو قسم است، آیات محکم و آیات متشابه، و آنها و در واقع آیات محکم ام الکتابن، مادر کتابن، اصل کتابن، و آنها که در دلشون بیماری و مرضه به دنبال تأویل آیات متشابه میرن، به دنبال تفسیر آیات متشابه میرن که که فتنه انگیزی کنن، که مشکل ایجاد کنن، که اختلاف ایجاد کنن، که فرقه فرقه کنن. همون کاری که الان در این روزها داعش داره انجام میده، القاعده داره انجام میده، به دنبال تأویل آیات متشابه. و در ادامه آیه خداوند میفرماید که در حالی که تأویل آنها را جز خدا کسی نمیداند و راسخون فی العلم و کسانی که در علم رسوخ کردن میگویند تمام قرآن از آن خداست و ما به همه آن ایمان آوردیم. حضرت علیه السلام در نهج البلاغه میگه راسخون فی العلم در قرآن به معنای کسی که انقدر در علم رسوخ کرده، انقدر میدونه که فهمیده هیچی نمیدونه، به میگن راسخ در علم. وقتی انقدر دونستیم، انقدر چیز یاد گرفتیم، انقدر فهمیدیم که هیچی نمیدونیم، اون وقت میتونیم به خودمون بگیم راسخ در علم. و اینجا هم داره میگه انقدر میدونن که در مقابل تو به پات افتادن، خاک و خاکسارن، هیچی نیستن در مقابل تو. انقدر فهمیدن که میفهمن در مقابل این نظم عظیم جهان هستی، در مقابل عظمت تو هیچی نیستن، اینقدر که عالمن، اینقدر که فهمیدن. ای پروردگار، تو ناتوانایی مرا در برابر اندکی از بلاهای دنیا و کیفرهای آن و ناگواریهایی که معمولا بر ساکنانش رود میدانی، هرچند درنگ در این بلاها و ناگواریهای اندک ماندنش ناچیز و زمانش کوتاه است، پس چگونه بلای آخرت و ناگواری های سخت آن را تابارم در صورتی که بلای آخرت دیرپا و پایدار است و دوزخیان را در آن تخفیفی نباشد؟ چقدر زیبا، چقدر زیبا. تو که میدونی من توی این زندگی زمینی که خیلی بلاهاش اندک و کوچیکه کم میارم، دووم نمیارم، ناتوانیمو داری میبینی، چطور فکر میکنی که بتونم عذاب پایدار ابدی رو دووم بیارم؟ خیلی خیلی من دیدم یک انحرافی هست، که میگن که چون خدا عاشق مطلقه، چون خدا عشق و نمیدونم زیبایی بی نهایت و عظیمه، شما به اندازه گناهی که کردی عذاب میبینی توی این دنیا، مثلا 10 سال، 100 سال، 1,000,000 سال، هر چقدر، و بعدش که به اندازه عذابت گناه دیدی، بعد دیگه گناه تمام شه میری بهشت. چقدر زیبا حضرت علیه السلام توضیح میده که نه، اینطور نیست، هیچ تخفیفی نیست در اون دنیا. اینجوری نیست که آقا خب هر چقدر خواستی گناه کن، بالاخره اون دنیا که بی‌نهایت، اون ابدیه دیگه، بالاخره حالا اگر 1,000,000 سال هم عذاب ببینی، بالاخره 1,000,000 سال تموم میشه میره دیگه، ولی تا ابد دیگه برش میری بهشت. نه، این خبرا نیست. هرچند که اگر بخواید دقیقاً بدونید که چه گناهانی ما رو برای ما عذاب ایجاد میکنه، باید بیاید قرآن رو مطالعه کنید و متوجه میشید که خداوند به این راحتی کسی رو به جهنم نمیفرسته. یعنی خیلی از گناهان ما پذیرفته است، خیلی از اشتباهات ما، به قول قرآن میگه اگر گناهان بزرگ رو انجام ندید، خداوند از گناهان کوچک شما میگذره. خداوند میدونه که شما اشتباه میکنید. خداوند سختگیر نیست بر بندگانش. یعنی فکر نکنی که الان کوچکترین اشتباه کردی دیگه میری جهنم. نه، اینطور نیست. با هر بار توبه که میکنی تمام گناهانت پاک میشه. اما این نگاه هم نیست که خب من هر کاری کردم، هر گناهی کردم، همینجوری گناه کنم، بالاخره تا یه حدی اونجا عذاب میبینم و بعدش هم دیگه تخفیف میگیرم، بالاخره بقیه‌اش میرم بهش، چون خدا عاشق مطلقه. نه، اینطور نیست. یه سری از گناهان هست، یک سری از خطا و اشتباهات هست که خداوند با کلمه عذاب توی قرآن توضیح داده، یا عذاب علیم یا عذاب شدید. اونا عذاب داره، راهی هم برای فرارش نیست. اما خیلی از مسائل هست که توی قرآن عذابی و عذاب شدید و علیمی براش نیومده، عذاب هم براش نیومده. این اشتباهاتی هست که انسان انجام میده و اینو باید برید قرآن رو مطالعه کنید تا درک بهتری داشته باشید در موردش. من به شما یک کلید دادم که کلمه عذاب رو توی قرآن سرچ کنید و ببینید که برای چه موضوعاتی عذاب اومده، حالا هم عذاب، هم عذاب علیم، هم عذاب شدید. بعد خط قرمزها رو متوجه میشید. اما در هر جایگاهی باشی، حتی در شرایطی باشی که عذاب شدید برات واجب باشه، اما اگر توبه کنی و به راه خداوند برگردی، تمام این در واقع بک‌گراندت پاک خواهد شد. خداوند خیلی خیلی عظیم و خیلی بخشنده و مهربانه. اما اگر با این دیدگاه اشتباه کنیم و خطا کنیم، به این هوا که بالاخره حالا تا یه مقداری ما توی اون جهنم عذاب میبینیم و بعدش هم بالاخره عذابم تمام میشه، به اندازه عذاب و اشتباهاتمون عذاب دیدیم، بعد پاک میشیم، بعد میریم بهش، این هم یک خطاییه که خیلی ها قبولش دارن و باورش دارن. اما به هیچ عنوان در قرآن این موضوع نیومده و برعکسش اومده و بارها و بارها میگه فیها خالدون، تا بی نهایت اونا در جهنمن، همونطور که میگه فیها خالدون در بهشت هستن مؤمنان. سرورا چگونه تابان آرم در حالی که بنده ای ناتوان و خار و خرد و بینوا و درمانده تو هستم؟ صاحبا برای کدام این کار به تو شکایت آورم؟ و سرورا و پروردگارا و معبودا برای کدام این چیز بگریم و شیون سردهم؟ آیا برای عذاب دردناک و سخت یا برای طول بلا و مدت آن؟ پس اگر مرا برای کیفرها در شمار دشمنانت درآوری و با گرفتاران بلایت در یک جا گردآوری و میان من و اولیا و دوستانت جدای افکنی، گیرم معبودا و سرورا و صاحبا بر کیفر تو شکیبا باشم، اما چگونه بر دوری تو شکیبایی ورزم؟ گیرم بر سوزندگی آتشت صبر آرم، اما چگونه محرومیت از نظر به سوی کرامت تو را صبر توانم نمود؟ یا چگونه در آتش درنگ کنم و حال آنکه به گذشت تو امیدوارم؟ چقدر قشنگ صحبت میکنه، چقدر زیبا، چقدر زیباست. میگه شاید من انقدر پوستم کلوف باشه که عذاب جهنم رو تحمل کنم، من اونو میتونم تحمل کنم، اما دوری تو رو چطور تحمل کنم؟ ندیدن روی زیبای تو رو چطور تحمل کنم؟ اونو چی کارش کنم؟ چقدر این نگاه قشنگه، چقدر متفاوته. پس سرورا و صاحبا به حق ارجمندیت از روی راستی سوگند میخورم که اگر مرا در آتش گویا و ناطق رها کنی، هر آینه در میان دوزخیان به درگاهت شیون برارم، همانند شیون آرزومندان و همچون فریاد فریادخواهان به درگاهت فریاد برآورم و مانند عزیز گمشدگان بر تو بگریم و تو را هر کجا که باشی ندا دهم، کجایی ای سرپرست مؤمنان، ای نهایت آرمان عارفان، ای فریاد رس فریاد خواهان، ای محبوب دل راستگویان و ای معبود جهانیان، پاک و منزهی تو ای معبودم، و به ستایش تو مشغولم. خدایا شکرت بابت این دعای زیبایی که کمکمون کردی که ازش یاد بگیریم. حضرت علی میگه اگر من رو در دوزخ بندازی باز هم در همان آتش فریاد میذارم که کجایی ای معبود من، ای ولی من، ای سرور من، من به ستایش تو مشغولم. حتی توی اون شرایط میگه اگه من توی این شرایطم قرار بگیرم بازم این روحیمه، بازم این ایمانمه، بازم این باورمه. خدای من چقدر میتونیم به تو نزدیک بشیم که در اگر فکر کنیم که تو عذابمونم میدی به واسطه کردار خودمون، نه به واسطه بدی تو، نه به واسطه خشم تو، به واسطه رفتار خودمون، باز هم به جایی برسیم مثل علی علیه السلام که در اون لحظات هم به ستایش تو مشغول باشیم. در ادامه قشنگ توضیح میده این موضوع رو. آیا چنین است که تو در دوزخ بانک بنده مسلمان را بشنوی که برای مخالفتش به بند کشیده شده و مزه کیفر آن را به خاطر نافرمانیش چشیده و به خاطر جرم و خطایش در میان طبقات آن زندانی شده است و حال آن که او همچون بنده امیدوار به رحمتت شیون کند و با زبان یکتا پرستان تو را ندا دهد و به پروردگاری تو توسل جوید؟ سرورا چگونه در عذاب بماند حال آنکه به آنچه از بردباری تو گذشته امیدوار است؟ یا چگونه آتش او را به در دارد در حالی که به فضل و مهربانی تو دل بسته است؟ یا چگونه زبانه ی آتش او را بسوزاند در حالی که تو آوای او شنوی و جایگاهش ببینی؟ یا چگونه خروش شراره ی آتش او را فرا گیرد و حال آنکه ناتوانی او را دانی؟ یا چگونه در میان طبقات آتش پریشان ماند در حالی که تو راستی و صداقت او شناسی؟ یا چگونه مأموران آتش او را به تندی رانند و حال آنکه تو را ندا دهد پروردگارا؟ یا چگونه برای رهایی از آتش به فضل تو امید بندد حال آنکه تو او را در آتش به حال خود واگذاری؟ هرگز چنین گمانی بر تو نرود و فضل و عطای تو انسان شناخته نشده است و با آن نیکی و احسانی که نسبت به یکتا پرستان داشته ای همگون و همانند نیست. پس به یقین دانم که اگر فرمان تو بر این نمی رفت که ستیزندگانت را کیفر دهی و اگر حکم حتمی نمی راندی که بدخواهانت در آتش دوزخ جاودان مانند، بیگمان آتش را سرد و سازگار می نمودی و برای کسی در آنجا نه جایگاهی بود و نه درگاهی. ولی تو که نامهایت پاک و منزه هست سوگند خورده ای که دوزخ را از آدمیان و پریان کافر انباشته سازی و بدخواهان را در آنجا ماندگار نمایی و تو که از حد ستایش والاتری در آغاز چنین گفتی و به نعمتهایت بر بندگان منت نهادی که آیا مؤمنان با تبهکاران یکسانند؟ نه یکسان نیستند. باز هم علی علیه السلام از یکتا پرستی صحبت میکنه. علی علیه السلام بر این باوره که خداوند با اون نگاهی که به خداوند داره، با اون باوری که خداوند از خداوند داره، خداوند بنده یک تا پرستش رو در آتش دوزخ نمی افکند. خداوندی که فضل داره و رحمتش بر تمام جهان، خان نعمتش برای تمام جهان گسترده شده، دلبندش رو، فرزندش رو، بنده خودش رو در آتش نمیندازه. این نگاه متفاوته. بله در مورد خداوند صحبت میکنه، میگه تو قول دادی، تو قسم خوردی که کافران رو در انس و جن رو، انس و جن کافر رو جهنم ازشون پر میکنی به خاطر که گفتی آیا مؤمنان و کافران با هم یکسانند؟ نه یکسان نیستند. بله تو قول دادی اینو، اما در مورد من که یک بنده یک تا پرست تو هستم، در مورد بقیه یک تا پرستان، در مورد بقیه مؤمنان یه همچین نگاهی من به تو ندارم، یه همچین باوری نسبت به تو ندارم. این نگاه ما به خدا باید باشه. خداوند رو خیلی عظیم، خیلی بزرگ بدونیم، خودمون رو خیلی کوچک بدونیم در مقابل خداوند، اما خداوند وعده داده که جای مؤمنان، جای یک تا پرستان بهشته. دیگران چیزی نباش. ما نمیتونیم با ترس از خداوند عاشق خداوند بشیم. ما نمیتونیم با ترس از خداوند خدا رو بپرستیم. عشق عشق به خداوند با ترس به وجود نمیاد. ترس گناه بیشتر رو به وجود میاره. نمیتونی که با ترس خداوند خدا پرست بشی، یکتا پرست بشی. خدا ترس نداره. انی اخاف من مقام ربی، من از مقام پروردگارم میترسم، نه خودش. خدا ترس نداره، خدا عشق مطلقه. اگر من یا هر کس دیگه‌ای در اون دنیا به جهنم بریم، به خاطر اعمال و رفتار خودمونه. جهنم چیه؟ جهنم چیزی نیست غیر از قطع رابطه یا دوری رابطه ما با پروردگار خودمون. جهنم چیزی نیست مثل لحظه که تو دستت روی گلوی خودت میذاری و شریان انرژی بخش حیات رو از خودت قطع میکنی، چه احساسی داری؟ این جهنم توه، این جهنم جهانه، این جهنم اون دنیاست. شما یک لحظه یه نفر اگر با زور گلوی شما رو بگیره، چه احساسی دارید؟ چه احساس وحشتناکی رو تجربه میکنید؟ این همون اتفاقی که در جهنم برای افراد میفته. خداوند کسی رو عذاب نمیکنه. وقتی رابطه ما با خداوند قطع میشه، وقتی بین ما و مبدع هستی و منبع جهان هستی فاصله میفته، این دوری جهنم رو برای ما ایجاد میکنه. این جهنم یک جهنم خودساخته است، نه چیزی که خداوند ما رو بندازه توی آتش. مثل کسی میمونه که عاشقش باشی، دوستش داشته باشی، بمیری براش و اون از تو رو ترک کنه و از زندگی تو بره بیرون. چه جهنمی بر به وجود میاد؟ وقتی که ما یکی خیلی دوست داشته باشیم، خیلی خیلی براش ارزش قائل باشیم، بعد اون ما رو ترک کنه، از پیش ما بره، چه اتفاقی برای ما میفته؟ چه جهنمی رو به وجود میاریم؟ آیا اون برای ما جهنم به وجود میاره یا خودمون برای خودمون به وجود میاریم؟ جواب اینه که خودمون برای خودمون به وجود میاریم این جهنم رو. این جهنمی نیست که اون برای ما به وجود بیاره. در اون دنیا هم وقتی رابطه ما با خداوند قطع باشه، اون دنیا ما تنهاییم، ما بیکسیم. این تنهایی و این ترد شدگی و این بیکسی جهنم رو برای ما به وجود میاره، نه اینکه خدا ما رو عذاب کنه. خودمون رو عذاب میکنیم. اما کسی که به خدا ایمان داره، کسی که به یگانگی خدا ایمان داره، کسی که رفتارهاش، اعمالش داره اینو نشون میده، نه فقط گفتارش، اعمالش داره اینو نشون میده، هم این دنیا خداوند رو تو وجودش داره و داره آرام زندگی میکنه. همون دنیا، من همیشه تو همه سمینارام میگم تنها ملاک یک مؤمن از دیدگاه عباس منش آرامششه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. تنها این معیاری که من میتونم بفهمم که چقدر من امروز به خدا نزدیک بودم، اینه که من چقدر آرامش داشتم امروز. این تنها معیاریه که من حداقل میتونم درک کنم. اگر من در زندگیم آرامم، اگر ترس ندارم، اگر نگرانی ندارم، اگر خشم ندارم، اگر امید دارم، اگر عشق دارم، اگر ایمان دارم، اگر آرامش دارم، من با خدای خودم در رابطه هستم، من با خدای خودم هماهنگ هستم، من با انرژی مبدع جهان هستی هماهنگ همسو هستم. وقتی که من با خدای خودم رابطه نداشته باشم، من عصبانیم، من خشمگینم، من گریانم، من افسردم، من تنهام، من در همین جهان جهنم رو تجربه میکنم. وقتی که رابطه خودم رو با خدا قطع میکنم، اون کاری با من نمیکنه، من دارم با خودم این کار رو انجام میدم. این شکل کوچیکی از قطع شدن رابطه در اون دنیاست. معبودا و سرورا، به حق نیرویی که تقدیر کرده ای و فرمانی که حتمی نمودی و بر هر کس راندی چیره شدی، از تو درخواست میکنم که در همین شب و همین ساعت بر من ببخشی هر خطایی که انجام دادم و هر گناهی که مرتکب شدم و هر زشت و ناروایی که نهان نمودم و هر نادانی که کردم، خواه مخفی و نهانش داشتم و یا آشکار و عیانش ساختم، و هر کجی که به نویسندگان گرانپایت یعنی فرشتگان فرمان دادی که آن را یادداشت کنند، همان فرشتگانی که برگماشتی تو هرچه از من سرزنت ثبت کنند و آنان را همراه اعضایم گواهانی بر من ساختی و علاوه بر آن خود نیز مراقب من بودی و گواه چیزهایی شدی که بر آنها پوشیده بوده است و تو با مهربانی خود آنها را نهان داشتی و با فضل خود آن را پوشاندی. خدایا ما هم دست و درخواست میکنیم که از خطای ما بگذری، از گناهان ما در بگذری، ما را هدایت کنی به راه راست، به راه کسانی که به آنها نعمت دادی، نه کسانی که بر آنها غضب کردی و نه گمراهان. خدایا ازت میخوام که کمکمون کنی، به ما کمک کنی، خودمون رو پیدا کنیم، تو رو درک کنیم، نگاه قشنگتری به تو داشته باشیم، نعمتهایی که ما دادی رو فراموش نکنیم. ازت میخوایم که به ما راه ثواب رو نشون بدی، راه خیر و برکت رو نشونمون بدی. ازت میخوایم که خودت رو تو دل ما جا کنی. ازت میخوام که همونجوری که از بچگی تا الان ما رو هدایت کردی، ما رو بزرگ کردی، از الان به بعدم هدایتمون کنی و ببخشی ما رو، عصیانگریمون رو ببخشی، بی معرفتیمون رو ببخشی، ناسپاسیمون رو ببخشی. ازت کمک میخوایم، ما به تو محتاجیم، همه جهان به تو محتاجن و تو عظیمی و تو عزیزی، ازت میخوام که کمکمون کنی. و از تو درخواست میکنم که بهره مرا از هر چیزی که فرو فرستی و یا احسانی که بنمایی یا نیکیهایی که پخش کنی یا رزقی که بگستری یا گناهی که بیامرزی یا کجی و خطایی که بپوشانی فراوان کنی. پروردگارا پروردگارا پروردگارا، معبودا سرورا صاحبا و این مالک من، ای آن که اختیارم به دست اوست، ای دانای به پریشانی و بینواییم، ای آگاه بر فقر و نداریم، پروردگارا پروردگارا پروردگارا، به حق خودت و به ذات پاک تو و به برترین نامها و صفاتت از تو درخواست میکنم که روزان و شبان مرا به یادت آباد سازی و به خدمتت پیوسته داری و اعمالم پذیری، تا کردارم و گفتارم همه یک جهت برای تو باشد و حالم همواره در خدمت تو. سرورا، ای آن که به تو تکیه دارم، ای که به سوی تو از حال زارم شکایت برم. پروردگارا پروردگارا پروردگارا، اعضایم را بر انجام خدمتت نیرومند ساز و دلم را بر عزم و آهنگت قوی دار و در بیم از مقامت به من جهد و تلاش بخش و در پیوستگی خدمتت مداومت ده، تا در میدانهای پیشتازان به سویت ره سپرم و در میان شتابندگان به درگاهت شتابم و در میان دلباختگان مقام قرب تو دل گشایم و همچون مخلصان به درگاهت نزدیک شوم و همانند یقین کنندگان از تو بترسم و در جوار رحمت تو همراه با مؤمنان در یک جا گرد آیم. خدایا به ما کمک کن، خدایا به ما رزق بده، به ما سلامتی بده، به ما خوشبختی بده. خدایا ما به هر چی که تو داری فقیریم. داستان موسی یادم میاد این موقع، سوره قصص آیه 25، داستان موسی، مردی که در کاخ فرعون دعوا میکنه، درگیری فیزیکی ایجاد میکنه، با مشت میزنه که از سربازان فرعون رو میکشه و فرار میکنه و فرار میکنه و در بدبختی، در فرار و در مشکلات سپری میکنه زندگی رو، و یک جایی در آیه 25 سوره قصص فریاد میزنه خداوندا به هر خیری که از تو من برسه، من فقیرم، من محتاجم. و از اونجا بود و از این احساس بود و از این نیاز بود و از این درخواست بود که خداوند به موسی هر آنچه که خواست رو اعطا کرد. خداوندا ما هم مثل موسی، ما هم مثل علی، به آنچه که تو داری نیازمند و محتاجیم، به هر خیری که از تو به ما برسه محتاجیم. به ما بده از خیر و نعمتت، از رزق و سلامتیت. یاد خودتو در دل ما زنده نگه دار. خدایا ما رو کمک کن. خدایا ما محتاج توییم. ما محتاج و نیازمند توییم. دست ما رو بگیر. خداوندا هرگز ما رو به حال خودمون وا مگذار. ما عصیانگریم. خدایا اگر ما کار اشتباهی کردیم، قبل از که اشتباه رو ادامه بدیم گوشمون رو بپیچون. اشکال نداره، این درد رو تحمل میکنیم به خاطر که راه خطا رو ادامه ندیم. خدایا هر کجا دیدی داریم از مسیر دور میشیم، گوشمون رو محکمتر بپیچون که بفهمیم. ما رو هرگز به حال خودمون وا مگذار. خداوندا هر که بد من خواهد بد او خواه، و هر که به نیرنگ با من خواست، به تدبیر خیش گرفتار کن و مرا در برخورداری از بهرت در شمار بهترین بندگان خود قرار ده و در مقام و مرتبت جایگاهم را نزدیکتر از ایشان کن و تقرب مرا در پیشگاهت مخصوص‌تر از آنان قرار ده، و بیگمان چنین مقامی به دست نیاید مگر به فضل تو، و بخشش و بزرگواریت را به من ارزانی دار و به حق بزرگواریت به من لطف فرما و به حق مهربانیت مرا نگه دار و زبانم را به یاد خود گویا و دلم را به دوستیت بیتاب گردان. و به نیکی اجابت خود بر من منت نه و لغزشم نادیده گیر و گناهم بیامرز، که همانا پرستش خود را بر بندگان واجب کرده ای و آنها را به دعایت فرمان داده ای و اجابت آن را ضمانت کرده ای. خدایا خودت اجابت دعای ما را ضمانت کردی. چقدر این جمله قشنگه. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، من اجابت کننده درخواست هر کسی هستم که درخواست کنه به شرطی که به من ایمان بیاره و اون هم منو اجابت کنه. خدا ازت درخواست میکنی با این ایمان، با این باور که اجابت میکنی. دوست من اگر میخوای درخواستات اجابت بشه، باید باور داشته باشی که اجابت میشه. باید خدا رو به اندازه درخواستات باور کنی. باید باور کنی که زورش میرسه که اجابتش کنه. باید باور کنی که قدرتش رو داره. اون وقته که اجابت میشه. اما اگر دعا میکنی، اگر درخواست میکنی ولی خودت هم باور نداری که خدا بتونه این کارو برات انجام بده، خدا نمیتونه این کارو برات انجام بده، نه به خاطر اینکه ناتوانه، به خاطر اینکه در باور تو نمیگنجه. و اگر برای علی علیه السلام این کارو انجام داد، به خاطر اینکه اون باور داشت، به خاطر اینکه اون باور داشت که خدا هم میتونه اونو نزدیکتر و نزدیکتر بکنه، میتونه از افراد خاص روزگار کنه. خداوند رو باور داشت، قدرتش رو باور داشت، لطفش رو باور داشت، اجابت دعا رو باور داشت و جواب گرفت. اگر میخواد جواب بگیری باید باورش کنی. امام حضرت علیه السلام به نامه در نامه 30 که به امام حسن در نهج البلاغه هم اینو میگه، میگه اجابت پروردگار به اندازه نیت توه، به اندازه باور توه. چقدر باورش میکنی همون اندازه جواب میده، نه کمتر نه بیشتر. این راه زندگیه، این راه رسم خداونده. هر چقدر باورش کنی همونقدر جواب میگیری. خدا رو باور کن، هیچ کس دیگر رو باور نکن. نه کسی که تهدیدت میکنه، نه کسی که میگه پدرت رو در میارم، پوستت رو میکنم، زیرابت رو میزنم، از کار اخراجت میکنم، بدبختت میکنم، اونو باور نکن. هیچ قدرتی نداره. هر چقدر مقام تو این دنیا داشته باشه، رئیس فلان نمیرم قسمت باشه، نمیرم ثروتمند فلان مملکت باشه، اون هیچ گونه قدرتی نداره در زندگی تو. باورش نکن. اما خداوند رو باور کن که وعده داده و قول داده که دعای تو رو اجابت میکنه. اگر باورش کنی، آن چیزی نیست که نتونی به دستش بیاری. هرچی رو که بخوای بهت میده، اما به اندازه باور خودت، نه بیشتر. پروردگارا رو به سوی تو دارم و به سوی مهربانی تو دست نیاز دراز کردم، پس سوگند به عزت و شکوهت که دعایم اجابت فرما و مرا به آرزویم برسان و از فضل خود نومیدم مگردان. مرا از گزند دشمنانم خواه پریان و خواه آدمیان برهان. ای آن که زود از بندگانت خوشنود شوی، بیامرز کسی را که برگ و نوایی جز دعا ندارد و همانا تو هرچه خواهی آن کنی. ای آن که نام او دارو و یاد او درمان و فرمان برداری او توانگری و بینیازی است، رحم آور بر کسی که سرمایه‌ای جز امید و سلاحی جز گریه ندارد. ای تمام کننده نعمت‌ها، ای رفع کننده کیفرها، ای روشنای وحشت زدگان در تاریکی‌ها، ای دانای نیاموخته، بر محمد و پیروان محمد درود فرست و با من آنگونه رفتار کن که تو را سزد. و درود خدا بر فرستاده و پیشوایان فرخنده خاندانش باد و سلام فراوان خدا بر ایشان باد. خدایا شکرت، خدایا شکرت به خاطر این همه نعمتی که به ما دادی، به خاطر این کتاب قرآن، به خاطر این علی علیه السلام، به خاطر پیامبرت که بر ما فرستادی. خدایا شکرت، خدایا ازت درخواست میکنیم که ما رو کمک کنی، چون چیزی غیر از این از تو تو ذهنمون نداریم، چون چیزی غیر از عشق نمیشناسیم از تو، چون سراغ دیگه ای ازت نداریم، چون سلاح دیگه ای نداریم جز دعا، چون ابزار دیگه ای نداریم جز درخواست. خودت کمکمون کن، خودت دستمونو بگیر.